ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در مصر آغاز شد. اتحادیه اروپا برای بررسی وضعیت مصر جلسه ویژه برگزار خواهد کرد. وزیر امور خارجه آلمان از محمد جواد ظریف برای سفر به این کشور دعوت کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. ده ها هزار تن از حامیان اخوان المسلمین در چند محله شهر قاهره و دیگر شهرهای مصر در مخالفت با دولت نظامی مصر به خیابان ها آمدند. نیروهای امنیتی مصر برای جلوگیری از دستیابی تظاهر کنندگان حامی محمد مرسی به یک ساختمان دولتی در شهر تنتا در شمال مصر به سوی آنها گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند. پلیس مصر همچنین از کشته شدن 4 نفر در درگیری‌های شهر کانال خبر داده است. از صبح روز جمعه نیروهای ارتش مصر با استفاده از خودروهای زرهی سنگین میادین اصلی شهر قاهره را تحت کنترل گرفتند. گروه اخوان المسلمین مصر از هواداران خود خواسته بود تا امروز جمعه که آن را جمعه خشم نامیده پس از برگزاری نماز جمعه علیه حکومت نظامیان تظاهرات کنند. اتحادیه اروپا اعلام کرد 28 وزیر امور خارجه عضو این اتحادیه روز دوشنبه برای بررسی وضعیت بحرانی مصر که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است در ژنو گرد هم خواهند آمد. پیش از این بریتانیا، استرالیا و فرانسه به طور مشترک خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع مصر شده بودند. شورای امنیت پس از این جلسه از طرفا در مصر خواسته است که حداکثر خیشتنداری را از خود نشان دهند. گیدو وسترولر وزیر امور خارجه آلمان در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف انتخاب او را به عنوان وزیر امور خارجه جدید ایران تبریک گفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که آقای وسترولر در این گفتگو از آقای ظریف برای سفر به آلمان دعوت کرده است. این خبرگزاری نوشت که دو طرف خواستار استمرار گفتگوها شدند و در مورد ارتباطات بیشتر در آینده هم توافق کردند. روزنامه واشنگتن پست نوشت آژانس امنیت ملی آمریکا در 6 سال گذشته بارها قوانین حریم خصوصی آمریکا را زیر پا نهاده است. این گزارش بر مبنای اسنادی است که ادوارد سنودن افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا منتشر کرده است. بر اساس این گزارش بیشترین موارد نقض قوانین به نظارت بدون مجوز شهروندان آمریکایی و اهداف اطلاعاتی خارجی در ایالات متحده مربوط بوده است. روزنامه واشنگتن پست در گزارش روز پنجشنبه خود نوشت که آژانس امنیت ملی آمریکا تنها ظرف 1 سال بیش از 2700 بار حریم خصوصی آمریکایی‌ها را نقض کرده است. ادوارد سنودن افشاگر این اطلاعات اکنون با دریافت پناهندگی 1 ساله در روسیه زندگی می‌کند. وکیل او گفته است که او توانسته در چند روز گذشته از طریق اطلاعات رمز گذاری شده با پدرش گفتگو کند. و وزیر کشور لبنان میگوید تعداد کشته شدگان انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب بیروت به 22 نفر افزایش یافته است. مروان شربل همچنین از ادامه بررسی‌ها برای اطمینان از انتحاری بودن این عملیات خبر داده است. و نوبت میرسه عزیزان شنونده به برنامه ساعت ششم. برنامه ساعت ششم برنامه است از همکارم نیوشا بغراتی از رادیو فردا.
احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس ترامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسام از بندر لنگه.
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجزنان و مجزی بیرجن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که یک بار دیگه در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه همراهید با رادیو فردا، با برنامه زنده و مستقیم رادیو فردا که از همین حالا با به مدت حدود 55 دقیقه باز خواهد بود. راه‌های ارتباطیش به روی شما تا تماس بگیرید با استودیو خبر رادیو فردا و شرکت بکنید در برنامه ما. من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما، و شما شنونده ساعت ششم هستید. با 3 رأی منفی و 15 رأی آری، دست آخر روز پنجشنبه ماراتون چندین و چند ساعته مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران به خط پایان خودش رسید. گزینه‌های مردود: جعفر میلی منفرد برای وزارت علوم، مسعود سلطانی فر برای وزارت ورزش و جوانان و محمد علی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش بودند. سه گزینه ردی از نگاه مجلس شورای اسلامی در دو نکته اساسی با هم فصل مشترک داشتند. هر سه نزدیک به سیاستمداران میانه رو اصلاح طلب جمهوری اسلامی بودند و حوزه هر سه جوانان به شمار می رفت. این در حالیه که برخی گزینه‌های دیگر نزدیک به میانه روها مثل محمد جواد ظریف، علی ربیعی و عباس آخوندی موفق به دریافت رأی مثبت شدند و بیژن نامدار زنگنه هم که از سوی نمایندگان مخالف سیبل حملات شدید قرار گرفته بود، دست آخر توانست رأی اعتماد مجلس رو از آن خودش کنه. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست که از همین حالا باز بروی شما سوالهاتون و تحلیلها و نظرهاتون که در میون بگذارید با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا امروز در برنامه ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم. نظر شما در مورد روند رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی چیه؟ به نظر شما در حال حاضر اونچه که از نتیجه این بحث ها به دست اومده چه تأثیری در آینده دولت آقای روحانی خواهد گذاشت و اساساً کلیت کابینه رو چطور میتونید بررسی بکنید و چطور میبینید؟ امروز روی خط ارتباطی ما از آلمان مهدی مهدوی آزاد رو داریم، تحلیلگر سیاسی، و از فرانسه محمد علی توفیقی رو، ایشون هم تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
خواهش میکنم آقای بقراطی، منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو فردا و دیگر مهمان برنامه.
آقای توفیقی، در نتیجه‌ای که از 4 روز بحث طولانی در مجلس به دست اومد، دست آخر دیدیم که همونطور که هممون شنیدیم و در مقدمه هم گفتم، 3 وزیر پیشنهادی آقای روحانی که هر سه هم نزدیک به سیاستمدار میانه رو بودن و از طرف دیگه در حوزه جوانان فعالیت میکنن و قرار بود که وزرایی بشن که در حوزه جوانان فعالیت میکنن، نتونستن رأی اعتماد بگیرن. از طرف دیگه وزرای دیگری بودند که اونها هم نزدیک به میانه روها بودن ولی تونستن رأی اعتماد بگیرن. شما این ترکیبی رو که الان به دست اومده از پس این 4 روز ماراتون رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی چطور بررسی میکنین؟
ببینید، میشه گفت که متاسفانه از دوره‌ای که آقای خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی رو بر عهده گرفتن، یک آیتم دیگری هم به آیتم‌های مورد نیاز برای کار اجرایی و مدیریتی در جمهوری اسلامی افزوده شده و اون هم به صورت اعتقاد و در واقع قبول داشتن رهبری هستش. اگر به مشروع مذاکرات این 4 روز در مجلس دقت بکنید و حتی در مجلس‌های قبلی، یکی از کلیدی‌ترین بحث‌هایی که در مورد وزرا مطرح می‌شده، قبل از اینکه تخصص اونها چیه، قبل از اینکه در واقع توانایی‌های اونها کدام هستش و اینها مثلا در کارنامه مدیریت‌های قبلی خودشون چه عملکردی و از خودشون بروز زادن، یک موضوع بسیار اصلی مطرح می شده و اون هم این بوده که قبول داشتن رهبری و مباحثی در واقع در این راستا. من تصور می کنم که این 3 کاندیدایی که برای وزارت نتونستن رأی اعتماد مجلس رو کسب بکنن، بیشتر در این زمینه دچار مشکل شدن، یعنی نتوانستن ثابت کنن که رهبری رو آنگونه که باید و شاید قبول دارن و همین منجر شد به عدم رأی اعتماد اونها از مجلس، و خب این طبیعی بود در مجلسی که چینش اون بر اساس شورای نگهبان، نظرات شورای نگهبان همون نمایندگان در واقع مورد نظر رهبری هستش، یک چنین برخوردی به نظر من کاملا طبیعی بود.
ممنونم از شما آقای توفیقی عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم. تکرار میکنم دوستان، اگر مستقیم و زنده میخواید صحبت بکنید در مورد نتیجه رأی‌گیری مجلس در مورد وزرای پیشنهادی آقای روحانی رئیس جمهوری جدید ایران، میتونید زنگ بزنید به 00420202112245454 یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، یا در صفحه فیسبوکمون زیر پست مرتبط برامون بنویسید. آقای مهدوی آزاد عزیز به شما هم سلام میکنم، مهمان دیگر امروز برنامه ساعت ششم، از شما هم ممنونم که همراه مایید امروز.
درود بر شما آقای بغراتی، آقای توفیقی و از همه ما مهمتر شنوندگان عزیزمون در رادیو فردا.
درود بر شما آقای مهدوی آزاد عزیز. برای ما بابک نوشته به 6@radiofarda.com که خیلی امید به آقای روحانی داشتم که باعث شادی مردم بشه، اما با انتخاب آقای پور محمدی ایشون همه چیز رو خراب کرد و اساسا با این کابینه نشون داد که دولت و فکر ایشون مردمی نیست و متاسفم که دوباره و دوباره باید امیدمون رو خاک بکنیم. این چیزیه که بابک برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. آقای مهدوی آزاد، آیا شما هم قضیه رو به همین شدت سیاه میبینید؟
نه، من بابک عزیز رو دعوت میکنم به کمی بردباری، با اینکه ما هم البته میگن مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، اما واقعیت این هست که ظاهرا بر اساس شواهد موجود آقای روحانی در حصار اصولگرایان افراطی گرفتار شد و آنچه نباید اتفاق میافتاد. ظاهر قضیه این هست که آقای روحانی آقای رحمانی فضلی رو به وزارت کشور منصوب کرد که نزدیک با آقای لایجانی است و قطعا راسته، و آقای پور محمدی رو با اون سوابق به عنوان وزیر دادگستری منصوب کرد که ایشون هم سوابقش روشنه، با این هدف که بتونه زندانیان سیاسی رو آزاد کنه و در قبالش بتونه در واقع چندین اصلاح طلب یا طیف تکنوکرات رو وارد پارلمان بکنه. اما رأی دیروز مجلس به سه نفری که در واقع جزو اصولگرایان محسوب می شدند و جزو طبقه جوانان، یعنی جزو طبقه رأی آقای روحانی، یعنی آقای میلی منفرد، نجفی و سلطانی فر، و هر سهشون وعده های خیلی جدی داده بودند که در حوزه های خودشون گشایش های خیلی جدی رو ایجاد بکنند، نشون داد که آقای روحانی راه دشوارتر از آن چیزی که تصور میشد رو در پیش رو داره. اما من هنوز اوضاع رو به آن سیاهی که تصور میکنن برخی از دوستان نمیبینم.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز. دوستان عزیز، دو میهمان عزیزمون، ازتون دعوت میکنم که همراه ما همچنان بمونید، بریم چند نفر از شنونده های رادیو فردا که پشت خط هستن بشنویم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. احمد از ترکیه رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز و ممنونم که همراه مایید.
سلام علیکم جناب آقای بغراتی و شنونده های خوب رادیو فردا.
خیلی ممنون.
دو میهمان بزرگوار برنامه‌تون.
خیلی ممنون آقای احمد عزیز. شما چطور میبینید نتیجه در واقع رأی گیری مجلس رو برای کابینه آقای حسن روحانی؟
آقای بغراتی، من یه تشکر ویژه از برنامه شما میخوام داشته باشم، چون همیشه میخوام یه بهانه پیدا بکنم که تماس بگیرم به این برنامه خوب شما، همیشه به اطلاعات سیاسی ما اضافه میکنه. من
خواهش میکنم
من با اون واقعا سابقه که از آقای روحانی میدیدم، واقعا ازشون بعضی چیزا رو انتظار واقعا ندارم.
مثل چی مثلا؟
مثلا ببینید دوستان راست میگن، همین بعضی از این وزرا مثلا اومدن الان، مثل آقای پور محمدی، خب الان سابقه کاری این آدم مشخص هستش، حالا با توجه به اون سابقهشون در سال 1367، و حالا دوستان همه میدونن، من نمیخوام وقت شما رو بیشتر از این بگیرم، ولی واقعا با اون عرضم خدمت شما، اون سابقهی که من از آقای روحانی انتظار داشتم، با اون وعده وعیدهی که قبل از انتخابات میدادن، واقعا الان داره عکسش ثابت میشه. حالا من نظر خودم رو عرض
می‌کنم. یعنی در واقع نتیجه این کابینه‌ای که آقای روحانی معرفی کرد و اونایی که تونستن رأی بگیرن از مجلس، برای شما ناامید کننده است در مجموع؟
متاسفانه بله.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که از ترکیه ما رو همراهی کردید. شماره تلفن ما هست 00420202112245454، ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، و صفحه فیسبوکمون صفحه رادیو فردا در فیسبوک زیر پست مرتبط در اختیار شماست. بدون معطلی بریم آقای پاسارگاد رو بگیریم از ایران. سلام میکنم به شما دوست عزیز، نظر شما رو هم بشنویم در مورد کابینه آقای روحانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بقراطی و برنامه خوبتون.
درود بر شما دوست عزیز.
آقای بقراطی، این سیاوازی که من میبینم هیچ تأثیری زیادی فکر نمیکنم تو این سیاستی که بعضی موقع سیاست خشکی که تو نظام جمهوری اسلامی برپا میشه اثر داشته باشه. مثلا آقای روحانی، آقای نجفی که از سواد خوبی و میتونستن کارایی خوبی داشته باشن، با یه سری نماینده های خشکی که تو مجلس بودن، خشک مذهب بودن، رئیس اعتماد ندادن. به قول من لایحه ضعیفی بود واسه رأس کار اومدن ایشون. مثلا آقای پور محمدی که توی دولت آقای احمدی نژاد هم دست داشتن و وزیر کشور بودن قبلا، مثلا ایشون دوباره رو اون راه پیدا کردن به کابینه. و این زیاد تأثیری نداره، فقط اینم یک کم میخوان از نظر اقتصادی مردم تو وضعیت خوشی ندارن و فکر نمی کنم که زیاد بتونه دوام بیاره. این وعده‌ای که آقای روحانی داده قبلا هم آقای مثلا خاتمی داده بود و حتی زمان آقای خاتمی سطح تورم انقدر بالا نبود مثل امروز که از نظر معیشتی مردم واقعا در مضیقن. و این آقایون هم که خارج از کشور هستن قبلا یا تو دمون دستگاه خود جمهوری اسلامی بودن، الان رفتن تحلیلاشون یه طوریه که بعضی موقع دل آدم رو به درد میاره. آقای بقراطی
ممنونم از شما، حالا انتقاد شما رو هم شنیدیم. دوست عزیز آقای پاسارگاد از ایران، به هر حال تحلیل متفاوت هست و نگاه ها متفاوت هست، هم از جانب تحلیلگران و هم از جانب مردم و مخاطبان نسبت به تحلیل های مختلف. اینم به هر حال نظر شما بود دوست عزیز من. ممنونم که شما هم نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. برای ما فرهاد نوشته از آمریکا به 6@radiofarda.com که 35 ساله که اوضاع همین بوده، هیچ چیزی در واقع عوض نمی شود بجز خرابی بیشتر برای ایران، چیزی به بار نخواهد آورد. آقای توفیقی، این نظرها رو شنیدیم، به نظر شما چطوره؟ آیا در همین حدی که دوستان در واقع ابراز ناامیدی میکنن؟ حالا این سؤال از آقای مهدوی آزاد کردم، از شما هم دوست دارم بپرسم شما چی فکر میکنین، به همین اندازه واقعا فضا سیاه هست برای آینده کابینه آقای روحانی؟
ببینید، به نظر من فقط موضوع کابینه آقای روحانی نیست، باید اصل کلیت جمهوری اسلامی رو مورد ارزیابی قرار داد. به نظر من جمهوری اسلامی دچار یک بحران ناکارآمدیه و این بحران ناکارآمدی با اومدن یک رئیس جمهور یا رفتن فلان وزیر و یا بلبشویی که مثلا تعدادی از نماینده ها را بندازند قابل حل شدن نیست. ناکارآمدی که امروز نظام جمهوری اسلامی با اون مواجه هستش عمدتا ناشی از شخصی سازی حکومت و عدم توجه به اصول مسلم دنیای امروز برای حکومتداری هستش. در این حال وضعیتی که سلطه شخص آقای خامنه‌ای بر کشور ایجاد کرده، یعنی عملا کشور الان به صورت فردی داره اداره میشه و در این حال محورهای ایدئولوژیک و تعصب‌گونه‌ای که وجود داره در سیاست جمهوری اسلامی، مخصوصا سیاست خارجی که ما رو در یک بحران و انزوای بین المللی بی سابقه بعد جنگ جهانی دوم قرار داده، همه اینها منجر شده که امروز جمهوری اسلامی نه با بحران مثلا مدیریتی یا فلان وزیر یا فلان رئیس جمهور مواجه باشه، بلکه با یک بحران ناکارآمدی مواجه. به عنوان مثال من اشاره می کنم فقط به یک مورد. ببینید، در دوره آقای احمدی نژاد در 8 سال گذشته 600 میلیارد دلار نفت در واقع فروخته شده و ارز حاصل از اون، ما وقتی که آقای احمدی نژاد کشور رو تحویل رئیس جمهور بعدی دادند، تورم ایران در میان تمام کشورهای دنیا در رتبه سوم قرار داشت. یعنی قبل از ما فقط 3 کشور دیگه هستن که وضعیت تورمی بدتر از وضعیت ما داشته باشن. اگه به اون اضافه بکنیم وضعیتی رو که امروز ایران از لحاظ انزوای بین المللی با اون مواجه هستش، میشه گفت که در واقع در یک بنبست کامل. حالا چگونه خواهند توانست این برنامه هایی که قولشو دادن آقای روحانی و یا وزرا، وقتی که وزرا اومده بودن در مجلس آقای بقاطی دفاع میکردن از برنامه هاشون، من ناخودآگاه یک گریزی در ذهنم ایجاد شد در مورد بعضی از اونها. 6-7 تا از این آقایون کاندیدای وزارت کسانی بودن که اتفاقا نه در دوره یک رئیس جمهور بلکه در دوره دو رئیس جمهور و یا حتی در دوره خود آقای مهندس موسوی وزیر بودن. من یک گریزی زد ذهنم به برنامه ها و دفاع هایی که اینها در مجلس های قبلی از برنامه هاشون داشتن، پایین آوردن تورم، افزایش در واقع سطح زندگی مردم. سوالی که در ذهن بنده و در ذهن بسیاری از دیگر مردم ایران وجود داره این هستش که چرا پس تا کنون این قول ها و وعده ها و وعیدها عملیاتی نشدن؟ و همین آقایونی که دیروز اتفاقا بعضی هاشون هم موفق شدن رأی اعتماد مجلس رو هم کسب کنن، چه اتفاقی افتاده که مثلا فرضاً در دوره آقای خاتمی که وضعیت بین المللی ما به مراتب بهتر از الان بود، وضعیت منابع در واقع ارزی و دلاری ما خیلی بهتر از وضع الان بود، وضعیت همبستگی اجتماعی خیلی بهتر از الان بود، اون برنامه ها چرا قدرت عملیاتی شدن پیدا نکرد و امروز چه اتفاقی افتاده؟ من تصور میکنم که بحران ناکارآمدی جمهوری اسلامی وابسته به شخص رئیس جمهور نیست، وابسته به شخص رهبره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی امروز با یک مدل ویژه امت امامتی که آقای خامنه‌ای در 25 سال گذشته طراحی کردند و ایران رو بر اساس این الگو دارن اداره میکنند میچرخه و بدون تغییر در اون سطح و بدون تغییر در دیدگاه ها و نظرات خود آقای خامنه‌ای و خروج از بن‌بست های فعلی، من تصور نمیکنم که وضعیت تغییر چندانی رو بتونیم شاهد.
ممنونم از شما آقای توفیقی عزیز. آقای مهدوی آزاد، گفتید شما که باید منتظر بود و دید که آینده چه رقم خواهد زد برای آقای روحانی و وعده هایی که داده، از کجا معلوم که آقای روحانی به تعبیر خود شما در همین حصار محافظه‌کارانی که در این بخش حالا برای رأی اعتماد گرفتن برای وزیر پیشنهادیش درش گرفتار اومده بود، در همین حصار محافظه‌کاران به تعبیر شما باقی نمونه و نتونه به وعده های خودش جامعه عمل بپوشونه؟
آقای بوراتی عزیز، من اصلا نگفتم که ایشون از این حصار بیرون خواهد اومد. چه بسا که ایشون بمونه و چه بسا ایشون عمل کردی داشته باشه که مدافعین ایشون در داخل کشور هم مثل خیلی از مدافعین آقای خاتمی بعدن که طرح عبور از خاتمی رو در واقع مطرح کردن، طرح عبور از روحانی رو مطرح بکنن. من اصلا چنین نگفتم. اما بحث بر سر این هست که ضمانت اجرایی شعارهایی که یک رئیس جمهور یا هر کسی میده چیست؟ یک بخشی از این ضمانت اجرایی به گفته آقای توفیقی که به هر حال از اعضای اصلی یکی از احزاب اصلاح طلب مجاهدین انقلاب بودند و به درستی میگن رهبری جمهوری اسلامی ایران هست، در این 8 سال اخیر بخش بزرگتری اضافه شده که بسیار قدرتمندتر و سپاه هست و نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی که برای خودشون ید و بیضایی پیدا کردن. اما بخش سومی هم وجود داره و اون هم حضور مستمر مردم، حضور جامعه مدنی و دفاع جامعه مدنی از مطالبات خودش هست. همین یکی دو روز اخیر ما شنیدیم که بخشی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب دارن دو روزنامه بزرگ اصلاح طلب راه میاندازن، این یعنی گشایش فضا. حالا اگر مردم این روزنامه ها رو نخرند طبیعتاً هیچ گونه ضمانتی وجود نداره. اگر مردم، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های دانشجویی، مدافعان حقوق بشر از حقوق خودشون دفاع نکنند و حتی رئیس جمهور رو، من فراتر میرم میگم باید رئیس جمهور رو هم حتی تحت فشار گذاشت، نه فقط حاکمیت رو، رئیس جمهور و کابینه رو تحت فشار نگذارند برای اجرای خواسته های خودشون و وعده هایی که به صراحت از سوی آقای روحانی در جریان انتخابات، در جریان منازعات انتخاباتی اظهار شده. بنابراین ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم کسان دیگری از کره مریخ بیاند و وضعیت رو برای ما خوب بکنند. در یک جمله آقای بقراطی عزیز، ما مسئلمون این هست که یک عده حالا در انتخابات شرکت میکنند یا شرکت نمیکنند، انتظارات و توقعی دارند که به حقم هست، اما این انتظارات و توقع رو نه براش حاضرند هزینه بدن، نه براش حاضرند زحمت بکشند، نه حاضرند براش فعالیت بکنن. ما باید آروم آروم یاد بگیریم جامعه مدنیمون، گروه‌های متشکلمون، سازمان‌های غیر دولتیمون، فعالانمون بیان وسط میدون، مطالبات رو پیگیری بکنن و مردم هم از اونها به طرق مختلف حمایت بکنن.
ممنونم از شما.
امیدی هست.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز که شما هم همراهی می‌کنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. تا اینجا نظرات رو شنیدید، هم از شنوندگان ما هم از تحلیلگران برنامه. شما هم اگر نظری دارید، موافق یا مخالف، با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. تکرار میکنم 00420221122454. @radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما. سر صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید برای ما. حامد از تهران برای ما نوشته این چند روز چند نکته خوب در برداشت. اول اینکه با چهره واقعی مجلس شورای اسلامی و سطح نماینده ها آشنا شدیم. دوم اینکه چهره و موضع آقای روحانی با بیان جمله اردوکشی خیابانی برای ما مردم فریب خورده ایران روشن‌تر شد. حامد از تهران نوشته به 6@radiofarda.com. شما هم برای ما بنویسید. امیر از زاهدان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما امیر عزیز، نظرتون رو بشنویم.
با سلام به شما آقای بهراتی و تمام شنونده ها در کارشناسان محترم برنامه تون. جا داره من همین ابتدای صحبت همین تشکر بکنم از همکاری رئیس جمهور منتخب و کابینه منتخب ایشون و همینطور نماینده های مجلس که یک بررسی کامل جامعه منصفانه داشتن یه پیشنهادی رئیس جمهور و به صلاحیت این افراد توجه شد، نه سرو و سلیقه سیاسیشون. البته
خب پس از همین جای صحبتتون میتونیم متوجه بشیم که شما نظر مساعدی دارید نسبت به کل روند رسیدگی به وزرای پیشنهادی و نتیجه اون، درستیه؟
بله، همینطور که شما اطلاع دارید این اولین بار بود که تمام مشروع مذاکرات مجلس هم به صورت مستقیم و زنده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشد و تمام مردم هم شاهد بودن. خیلی شفاف این عمل کرد در این برایان سیاسی انجام شد. توی 4 روز اون چیزی که جا داره گفته بشه توی بررسی کابینه پیشنهادی های روحانی اینه که نماینده ها واقعا با اینکه کلیت مجلس به دست اصولگراها بود، اما خب میشه گفت که سلیقه سیاسی خودشون اعمال نکردن توی رأی اعتماد که باید به کابینه میدادن.
خب ببینید آقای امیر عزیز، من یه سوالی اگه ازتون بپرسم، مثلا به عنوان مثال دارم میگم، در مورد آقای نجفی که برای وزارت آموزش و پرورش از طرف آقای روحانی معرفی شده بودن، برخلاف اون چه که شما میگید، حالا به عنوان مثال این یکی میگم، درباره آقای میری منفردم همین طور بود و در مورد افراد دیگه‌ای که معرفی شدن، خیلی در واقع اتفاقا تاکید شد و تکیه شد از طرف نمایندگان مخالف روی سابقه اینها در مورد آقای نجفی، در مورد اون چه که فتنه 88 خونده میشه از طرف اصولگران جمهوری اسلامی و در واقع اتفاقا اون بخش سیاسیش رفت زیر ذره بین. این طور شما فکر نمی کنید؟
درسته. خب من چه که من صحبت کردم گفتم به صلاحیتشون برسه. قطعا یکی از صلاحیت این افراد صلاحیت سیاسی ایناد، کمون که همین افرادی که شما مثال بودید، جنابای نجفی و جنابای میلی منفرد زلیه، بالاخره همونطور که خود آقای روحانی هم فرمودن، یک اتفاقاتی در سال 88 اتفاق افتاد که بود. همونطور که شما متوسط شعار اصلی این دولت تدبیر و اعتدال، به نظر من این افراد با سوابقی که داشتن چندان شعار دولت که اعتدال هست با اون سوابق افراطی که در سال 88 قبل از اون به بروز دادن چندان جایی نداشتن در کابینه. و به نظر من این که مجلس باید به صلاحیت سیاسی اینان تصویر میکرد واقعا جا داشت. ولی من منظورم اینه که نگاه نکنن که مثلا چون ما اصولگرا هستیم و این افعال اصلاح طلب هستن ما به این خاطر رأی ندیم، کمون که بجره دیگر رأی بودن که اصلاح طلب بودن و به خاطر اصلاح طلب بودنش ترد نشده و رأی اعتماد نگرفتن، بلکه رأی اعتماد گرفتن از مجلس. جناب بهراتی یکی از صحبتهایی که یکی از کارشناسی برنامهتون انجام داد اشاره کردن که الان جمهوری اسلامی را دچار بحران ناکارآمدیه. به نظر من صحبتی که ایشون کردن چندان اونچنان با واقعیت نیست. شما الان اگر منصفانه بخواهیم نگاه بکنیم، ایران یکی از میشه گفت گامهای بلندی در پیشرفت علمی در منطقه که الان رتبه یکی داریم و آماری که چند روز پیش
در مورد اقتصاد چی فکر میکنید آقای امیر عزیز؟
در مورد اقتصاد بله خب این یک بخشش منبعث هست از شرایط داخلی و قسمت زیادیش هم به خاطر شرایطی که کشورهای خارجی برامون وجود دارن، این تحریما رو به صورت ظالمانه در واقع کشور رو مورد تحریم قرار دادن. خب اینم یک میشه گفت شاید یک تجزل یا یک موجای مثلا موقتی باشه که چون به نظر من این تحریم ها چندان نمیتونه تداوم داشته باشه، چون ایران بالاخره کشور تعیین کننده هم در منطقه هم در جهان و دنیا، هم به منابع انرژی ایران احتیاج داره هم به تاثیرگذاری این کشور. این بحران اقتصادی به نظر من چندان تداومی معلوم میشم اگر دلایل ممکن با واقعی دارن این کارشناسا تو بفهمه که من حرفشون باور کنم.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای امیر عزیز که از زاهدان ما رو همراهی کردید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. بدون معطلی شنونده بعدیمون حسین از تهران. آقای حسین عزیز به شما سلام میکنم، صحبت امیر رو از زاهدان شنیدید، احتمالاً پشت خط بودید این مدت. میخواستم نظر شما رو بپرسم، شما چی فکر میکنید؟ نظرتون همراستا هست با نظر این دوست عزیزمون یا نظر متفاوتی دارید؟
سلام، با درود به شما، خسته نباشید. من نظرم کاملا مخالفه با آقای امیر زاهدان.
چطور؟
تنها شخصی که تو مملکت ما تصمیم میگیره رهبری هستش، تا رهبری هست اینا هم خیمه شب‌بازیه. شما الان نگاه کنید، آقای خمینی گفتش که مجلس در رأس امور است، ولی چند سال پیش قانون مطبوعات بخواست تو مجلس دربارش بحث بشه، چجوری حکم حکومتی رهبر جلوشو گرفت. یا مثلا چند وقت پیش آقای مصلحی وزیر اطلاعات میخواست برکنار بشه از طرف رئیس جمهور، ولی رهبری گفت نه ایشون باید باشه. یا آقای روحانی همین چند هفته پیش توی راهپیمایی روز قدس گفته بود که یه زخمی تمام جهان اسلام رو در بر گرفته و تون را گفتن این زخم باید از بین بره، که صحبت هایشون رو تعریف کردن که
ماله.
یه هفته دیگه ایشون هم تقریبا نظرش میشه همون مثل تندروها و اینا. پس شخص اول و آخر نتیجه میگیریم که رهبری هستش، این رهبریه که تصمیم میگیره.
بله، ممنونم از شما، متشکرم آقای حسین عزیز که از تهران ما صحبت کرد. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم پیش از اون، ولی چند تا نظر از فیسبوکمون بخونم قبل از اینکه آخرین شنونده در این بخش برنامه رو بگیریم. برای ما رها در صفحه فیسبوک اون زیر پست مرتبط نوشته: من به خوبی فهمیدم ما نهادی به نام خانه ملت نداریم و این روزها مجلس مسابقه حزب‌بازی و چاپلوسی گذاشته است. شنونده دیگری برای ما علی نوشته زیر پستمون در صفحه فیسبوک: مجلسی که رأی ملت را بگیرد و دستورات یک نفر را انجام بدهد کم از خانه شیطان ندارد، نه خانه ملت. حالا رأی اعتمادش به چه کار میآید؟ آن یک نفر تصمیمش را گرفته، بدبخت مایی که نشسته ایم که اینها کاری برای ما انجام بدهند. شنونده دیگری حسن برای ما نوشته: نجفی با فتنه‌گر خواندن مردم و رأی اعتماد نیاوردن از دو طرف چوب دو سر طلا شد. 6@radiofarda.com هم آدرس ماست، آدرس ایمیلمون که میتونید نظرتون رو بنویسید، عدد 6@radiofarda.com. جلال از ایران هم بگیریم و برگردیم سراغ تحلیلگرای برنامه. جلال عزیز به شما سلام میکنم.
سلام، درود بر شما.
درود بر شما. شما هم بحثا رو تا اینجا شنیدید. جلال عزیز، می‌خواستم نظر شما رو هم کوتاه بشنوم.
بله آقای براتی، من دو دقیقه بیشتر نمیخوام وقت.
بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای براتی، میخوام اجازه بدید پار صرفا از یک اظهار نظر فراتر بذاریم. با توجه به فشارهای بین المللی شما خوب میتونید حرف بزنید، تا عرضات راجع به اون که در جریانات ختمش میذره کارشناسان اظهار نظر کنیم و دورنمای ریسک رو ببینیم. اون چی که امروز در فضای باز ایران میگذره به دنبال استیفا برای تحقق حتی بیشتر اون باشیم. اون چی که واضح و روشنه در مکانیزم سیاست آقای روحانی نکاتی دیده میشه که از حلقه آقای روحانی و جناح راست سنتی خارج نیست. اولین نکته اینه که در ترکیب آقای روحانی سنی نیست. از آقای روحانی میپرسم، آقای روحانی اگر آزمون بودی که دیگه وقت از آزمون خطا گذاشته، میشه اینطور قضاوت کرد که شاید در نیمشت ذخیره کسی رو داشته باشه؟ دوم این که هنوز قوقاز سالاری به جای دموکراسی حاکمه، اختلاف میندازن حکومت میکنن. پس بنابراین به جرات میشه گفت که جریان 88 بالانسی برای حبابی شدن بوده.
ممنونم از شما دوست عزیز. ببخشید ما وقت بیشتری نداریم. متشکرم از اینکه نظرتون رو ما در میون گذاشتید. در این برنامه shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. اگر نظری دارید یا پرسشی دارید برگردیم سراغ میهمانان برنامه. آقای مهدوی آزاد، این بار میخوام اول از شما سوال کنم. شما رأی ها رو دنبال کردید، تعداد رأی هایی که دادید. اولا در پاسخ به شنوندهای ما اگر چیز کوتاهی دارید بفرمایید، خیلی کوتاه خواهش میکنم. و بعدش هم با توجه به تعداد رأی که رد و بدل شده، آیا میتونیم به یه جنبندی کلی برسیم رأی که به هر وزیری دادن؟
بله، من سعی میکنم همه شو در 3 دقیقه جمع بکنم. در پاسخ به 3 تا از شنوندگان عزیزمون، شنوندهی فرمودن مسابقه در واقع چاپلوسی شده در مجلس، من تایید میکنم متاسفانه پارلمان ما با تاییدات مکرر از رهبری جمهوری اسلامی تقریبا تمامی نماینده ها قبل از صحبتشون، اگه 10 دقیقه وقت صحبت داشتن، نیمی از صحبتشون فقط به سلام و صلوات به آیت الله خامنه‌ای و غیره میگذاشت، واقعا تصویر خوبی نداشت. در مورد اظهارات آقای نجفی، آخوندی زنگنه و حتی خود آقای روحانی در باره وقایع 88 هم، من حق میدم اگر بخشی از مردم گلایه‌مند باشن، یعنی بخشی از کسانی که در وقایع 88 مثلا آسیب دیدن یا طرفدار آقای موسوی و کروبی بودن، به گمانم در این زمینه هم کمی زیاده روی کردن، در صورتی که مثلا آقای ربیعی تونست خیلی زیرکانه از کنار قضیه بگذره. ولی از اون طرف هم نگاه کنیم، مجلس فشارش بسیار زیاد بود. و در مورد اینکه در کابینه سنی نیستین، دوستمون هم فهموده، این هم یک واقعیت. در طول 30 چند سال اخیر هم بر خلاف نص صریح قانون اساسی و هم بر خلاف وعده های نامزدهای انتخاباتی به اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی ما از انواع مختلف رنگارنگش واقعا اجحاف شده. اقلیت سنی، گروه های کرد ما اجحاف خیلی جدی صورت گرفته و خلاف قانون اساسی بوده. اما در مورد رأی مجلس، من اگر بخوام در 1 دقیقه تحلیل بکنم، ببینید ما در 3 حوزه میتونیم خیلی ساده سازی کنیم مسئله رو، در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و حوزه داخلی. در حوزه اقتصاد، وزیر اقتصاد آقای طیب نیا بالاترین رأی رو در تاریخ جمهوری اسلامی آورد، یعنی فقط 10 رأی مخالف داشت. وزیر کار و کشاورزی با اون حرف، وزیر کار و وزیر کشاورزی با اون حرف و حدیثایی که راجع به شما بود آقای ربیع و حجتی، رأی بالایی آوردن. وزیر بهداشت 260 موافق آورد. وزیر صنعت با اون همه حرف و حدیث رأی بالایی آورد. مجموع شرایط وضعیت اقتصادی رو نگاه بکنید، نشان میده که مجلس و اصولگرایان خودشان فهمیدند چه شرایط وحشتناک و فضاحت باری رو در حوزه اقتصاد به کشور تحمیل کردند. بنابراین فهمیدند که اینجا دیگه جای شوخی نیست و سکوت کردند. در حوزه سیاست خارجی، ایزن رأیی که به ظریف داده شد و همچنین رأیی که به زنگنه به عنوان وزیر دوم خارجه، وزیر سایه در واقع، داده شد به عنوان صفشکن شکستن تحریم‌های نفتی، نشون میده در این حوزه هم باز اصولگرایان فهمیدند چه افتضاحی بر کشور تحمیل کردند و در این قبیل زمینه سکوت کردند. اما در حوزه داخلی که حوزه سومه، هم رأی منفی به نجفی، هم رأی منفی به وزیر علوم آقای میر منفرد و هم رأی منفی به وزیر ورزش و نوجوانان و از اون طرف رأیایی که نزدیک بود، رأی افرادی که نزدیک بود به حوزه اجتماعی و حتی انتقاداتی که از آقای علوی مطرح شد با اینکه رأی خوبی آورد به عنوان وزیر اطلاعات، نشون داد که مجلس هنوز آماده واگذاری قدرت به جامعه مدنی نیست و در حوزه سیاست داخلی همچنان فضای بسته و شاید بسته تری رو به گمان خودش دنبال میکنه.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز. جناب توفیقی، مدت زیادی هم منتظر بودید پشت خط، از شما عذرخواهی میکنم. آقای امیر از زاهدان به طور مشخص در مورد مسئله که شما مطرح کردید موضع گرفتن و بحران ناکارآمدی رو در واقع خطاب قرار داد و گفت همچین چیزی وجود نداره. شما صحبت امیر رو شنیدید، اگر صحبتی دارید، توضیحاتی دارید در این مورد بفرمایید تا من سوالم مطرح بکنم.
بله ببینید، کارآمدی نظام‌های سیاسی اجتماعی برای سنجشش یک در واقع آیتم‌ها و یک اندکس‌ها و شاخص‌هایی وجود داره که باید بر اساس اونها ارزیابی کرد و گفت که آیا یک سیستمی، یک نظامی کارآمد هستش یا نه. این که مثلا صرفاً یک نظامی بیاد البته فقط با ادعای خودش مطرح بکنه که ما در زمینه علمی فلان پیشرفت رو داشتیم و یا بهمان کشف رو داشتیم، این نمیتواند به تنهایی ملاک ارزیابی کارایی حکومت ها قرار بگیره. ببینید، من 4 تا آیتم خدمتتون عرض میکنم که اینها نشون میده جمهوری اسلامی دچار بحران ناکارآمدی است. اولین و مهمترینش تأمین اجتماعی. در دنیای امروز یکی از مهمترین شاخصهایی که میسنجن که آیا حکومت ها کارآمد هستند یا نه تأمین اجتماعی است. همین چند روز پیش آقای ربیعی در متن دفاعی خودشون برای پست وزارت کار و تأمین اجتماعی اشاره کردن به یک شاخص بسیار بسیار مهم در تأمین اجتماعی که تحت عنوان ضریب پشتیبان از اون یاد میشه. این ضریب پشتیبان به زبان خیلی ساده یعنی تعداد افرادی که حق بیمه میدن در مقایسه با افراد، تعداد افرادی که در واقع حق بیمه دریافت میکنن. در ابتدای انقلاب این ضریب پشتیبان 27 بوده، در زمان تحویل دولت آقای خاتمی به احمدی نژاد 12 بود و الان در حال حاضر به 6 رسیده. یعنی در ازای هر 6 نفری که دارند حق بیمه تأمین اجتماعی میدند، یک نفر حق بیمه دریافت میکنه. و اگر روزی این ضریب پشتیبان به 1 برسه، یعنی روند کاهندهی که متاسفانه از ابتدای انقلاب تا الان طی کرده، یعنی ورشکستگی کامل سیستم تأمین اجتماعی ما. و خب البته اگر به اون اضافه بکنیم ناکارآمدی های دیگه‌ای که در سیستم تأمین اجتماعی وجود داره، مثل بحث درمان، مثل بحث از کار افتادگی و یا موارد دیگه، متوجه میشیم که اساساً تأمین اجتماعی در حال نزول و در حال سقوط هستش، که البته طبیعی هم هست. وقتی تأمین اجتماعی با اون منابع عظیمش تبدیل میشه به حیات خلوت سیاسی گروه های مختلف فقط برای تأمین هزینه های جریانات متفاوت، باید همین اتفاق بیفته. در زمینه اقتصاد ببینید، ایران بر اساس اعلام آقای روحانی در حال حاضر با تورمی در حدود 40% و حتی بالاتر گریبان گیر هستش، در حالی که آقای احمدی نژاد عدد صحبت از عدد 27% اینها می کردن. و بر اساس همین شاخصی که آقای احمدی نژاد در واقع اعلام کرده، فقط 3 کشور در ایران، در دنیا وجود داره که از لحاظ تورمی وضعیتشون از ایران بهتره. اگر به این اضافه بکنیم سال گذشته ما یک سقوط 100% در ارزش پول ملی که داشتیم، بحران بیکاری که اعلام شد در 600 شهر کشور، در واقع آمار بیکاری دو رقمی هستش. و یا اگر بحث درمان رو بخوایم مطرح بکنیم، شما همین الان اگر واقعا کسی دچار بیماری های جدی بشه، مثل بیماری های سرطان یا بیماری های خونی مثل هموفیلی، اینها درمانش واقعا شکننده است و باعث میشه افرادی که مبتلا به این بیماری میشن به زیر خط فقر سقوط بکنن. من نمیدونم وقتی که یک نظام سیاسی اجتماعی فاقد اولیه ترین شاخص های کارآمدی هستش، مثل تأمین اجتماعی، مثل درمان، مثل اقتصاد، چگونه میتونه ادعا بکنه که، یا این دوستمون چگونه میتونه در واقع ادعا بکنه که این نظام از کارآمدی برخورداره؟ بنده همچنان معتقدم که جمهوری اسلامی با بحران کارآمدی مواجه هست.
ناکارآمدی.
و این هم
فکر می‌کنم
بله، ناکارآمدی مواجه هست. ده این که دوستان میان، من می‌خوام این یه جمله رو از شما اجازه بگیرم اضافه بکنم. بحث تحریم‌های بین‌المللی، گویا تمام دنیا کمر به در واقع شکستن ایران و مردم، نابود کردن مردم ایران گرفتن. کسی به این توجه نمی‌کنه که تحریم‌ها معلول هستند. تحریم‌ها معلول سیاست‌های غلط آقای خامنه‌ای
در 25 سال گذشته هستند، مخصوصا با تعصب و پافشاری که بر روی بحث هسته‌ای دارن، هزینه هایی که امروز داره بر مملکت ما وارد میشه به مراتب صدها برابر سودی است که احتمالاً دانش هسته‌ای بتونه به مملکت ما بیاره.
ممنون از شما آقای توفیقی. البته حالا به هر حال این بحث هسته‌ای خیلی مفصل هست، خیلی هم اعتقاد دارن که نمیدونم باید کنار گذاشته بشه، بعضی از اون ور میگن که حق طبیعی است و باید باشه، و به هر حال خیلی بحث طولانی است. ما چند بارم در موردش برنامه گذاشتیم، حتما هم بازم خواهیم گذاشت. خیلی نظرها متفاوت و متنوع هست، هم بین شنوندگان ما مردم ایران، هم بین کارشناسان مختلف. ممنونم از شما آقای توفیقی عزیز که شما هم نظرتون رو با ما
بگم که نباید بحث تحریم ها تبدیل بشه به یک موضوع مستقل از علت های
اون.
بحث تحریم ها به خاطر در واقع وضعیتی است که حاکمان بی‌لیاقت و ناتدبیر ایران بر مملکت ما تحمیل کردن.
ممنون از شما آقای توفیقی عزیز. اجازه بدید که بریم دوباره سراغ شنوندگان رادیو فردا، مدت زیادی پشت خط منتظر بودن. برای ما آقای جعفرزاده از گلستان نوشته: به نظر من اکثر اعضای کابینه حسن روحانی به او تحمیل شدند و در رأی دادن نمایندگان مجلس کاملا مشهود بود. در این حال بهترین وزیر پیشنهادی ایشان آقای دکتر ظریف بود که رأی آورد. برای ما میتونید شما هم بنویسید نظرتون رو به 6@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک اون نظر بگذارید. زهره از مشهد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 0042-02-2112-2454. زهره عزیز سلام میکنم به شما.
با سلام خدمت شما و خسته نباشید.
متشکرم. نظر شما رو هم خواهش میکنم خانم زهره عزیز، نظر شما رو هم بشنویم.
نظر من آقای توفیقی واقعا صحبت قشنگی کردن، آقای امیرم که صحبت میکردن نمیدونم برای چه منطقی صحبت رو کردن. حالا
یعنی شما خوشبین نیستید به در واقع کابینه ای که آقای روحانی؟
من اصلا خوشبین نیست. تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه هر رئیس جمهوری که بیاد همینه، هیچ فرقی نمی‌کنه.
به نظر شما خانم زهره عزیز فکر می‌کنید که مثلا بین یک کسی از جناح آقای احمدی نژاد با آقای روحانی، با آقای خاتمی، با آقای رفسنجانی یا سایر سیاستمداران از نهله‌های مختلف فکری و سیاسی هیچ تفاوتی وجود نداره؟
چرا، من زمان آقای خاتمی رو باز بیشتر از اون قبول دارم. این آقای روحانی هم که آمد مردم گول زدن دیگه، به هوای آقای روحانی مردم رفتن پای صندوق های رأی.
به هوای آقای خاتمی فکر می‌کنم منظورتون بود.
بله
فکر می‌کنم منظورتون بود که به هوای آقای خاتمی رفتن پای صندوق رأی، درسته؟
نه به آقای هوایی که این خوب میشه وضعیت مملکت خوب میشه، انقدر زده وعید به مردم دادن، مردم فکر کردن وضعیت مملکت خوب میشه. ولی متاسفانه فکر نکنم.
ممنونم از شما.
که الان رأی اعتماد نیوردن خب معلومه، چون که نزدیک به اصولگرا و این چیزا. حالا من سواد آنچنانی ندارم، ولی خب اون چی دارم میبینم تو مملکت، آقای روحانی هم نمیتونه کاری بکنه.
ممنونم از شما خانم زهره عزیز، متشکرم که محبت کردید و با برنامه ما تماس گرفتید، نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. شماره تلفن ما هست 0042-02-2112-2454. آقای جلال از بریتانیا رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما، یک جلال دیگه در برنامه ساعت ششم امروز.
سلام، متشکرم.
نظر شما رو
بشنوید. فتنه بود که علی مردم ایران، فتنه از طرف آقای خامنه‌ای و پسراش و پاسدارای دور و برش بود. آقای خامنه‌ای هنوز از این بابت سرگیجه داره و همه تصمیماتش اشتباه بوده ایشون و سعی داره مثل بچه تنبلا دیگران رو مسئول بدونه. از این تفاصیره که در این رادیو هست، اینا در مورد کشورهایی کاربرد داره که همه کاراشون رو اصوله، ولی در مورد ایران اینا کاربرد نداره. چرا که مقامات ایران بیشترشون از مردم میترسن و از روز جزا، یعنی اینکه چون در قتل و شکنجه شرکت داشتن میخوان برای موجودیت خودشون دارن میجنگن. و این اینا حتی اگه همه رودخانه ها و دریاچه ها هم خوش کنن واسه شون مهم نیست، چون همه جا میشه مثل صحرای کربلا. یه این آقایی هم که میگفت از نظر علمی ما پیشرفت کردیم، اینقدر میگفتن که ما 95% داروها رو میسازیم و اینا، بعدن که معلوم شد که دارو کم بود اومد، همه این داروها رو مثلا پود آنتی بیوتیک رو در قوطی میخریدن میکردن تو کپسول. پس اینا همه دروغ و حباب روی آب بود.
ممنونم از شما آقای جلال عزیز که از بریتانیا ما رو همراهی کردید. بدون معطلی فرهاد رو بگیریم از کانادا. سلام میکنم به شما آقای فرهاد عزیز.
سلام آسیا جان بخورتی، انشالله که خوب باشید و ممنون از برنامه پرمحتوای شما. من کلن با نظرت آقای مهدوی آزاد به طور کلی مخالفم. ایشون بحث از جامعه مدنی و مردم میکنن که این مردم هستن که بایستی پشتیبان خواستهای رئیس جمهور باشن، اما این به عنوان من یک فقط آرزوه و این همچی چیزی امکان پذیر نیست. آقای مهدوی یا در ایران خیلی وقت نیستن یا اگر هستن خوب به این موضوع دقت ندارن که اونجا ما در قانون اساسی یک چیزی به نام ولایت فقیه داریم و ولایت فقیه هم یعنی این که هر کاری رو میتواند انجام بدهد، هر کاری رو میتواند قطع کند. و به قشنگ ترین جمله هم آقای مسوا یزدی در مورد مردم زد که گفتش که در حکومت اسلامی مردم فقط ابزار هستند و ما هر لحظه از اینا بخوایم استفاده میکنیم، هر وقت نخوایم استفاده نمیکنیم. بنابراین این چیزی که تا زمانی که جامعه ما، مردم ما، فرهنگشون بالا نره و اینقدر دستاویز نشن و گول نخورن توی مسائل، ما همچنان همین مسائل رو
بساطو
هر چهار سال بعدش هر هشت سال میبینیم و شدت ضعفش هم حالا آقای روحانی میاد به خاطر اینقدر آقای احمدی نژاد تو مملکت بد صحبت کرده، بد حرکت کرده، مردم فکر میکنن ایشون الان میاد مثلا چه کار میتونه بکنه. نه، ایشون هم یک قسمتی از اون حکومتی که اگرم دلش بخواد بکنه نمیتواند انجام بده. دیدید که مجلس ما چه کردن با ایشون.
متشکرم از شما آقای فرهاد عزیز. اجازه بدید بریم سراغ آقای مهدوی آزاد که ازشون انتقادم کردن. آقای مهدوی آزاد، شنیدید صحبت فرهاد رو؟ برای ما شهرام هم اتفاقا از شما انتقاد کرد، در صفحه فیسبوکمون نوشته ما چند سال دیگر باید خودمان را فریب بدهیم؟ آیا 35 سال حکومت با زور کافی نبوده؟ آقای مهدوی عزیز، به نظر میرسد بسیار خوشبین هستید، ای کاش کمی از خوشبینی ایشان را ما داشتیم. آقای شهرام در صفحه فیسبوکمون برای شما نوشته. آقای مهدوی آزاد،
خب من اول تشکر کنم از دوست عزیزم، هموطن عزیزم آقای فرهاد در کانادا. ایشون فرمودن کامل با حرفای من مخالفند. حالا من حرفای خیلی متنوعی زدم، ولی واقعا اون چیزی که در نهایت گفتن همون چیزی بود که من به صراحت گفتم و در ذهن من بود. من خودم شخصا از فرمایشات ایشون هیچ گونه احساس اختلافی نداشتم. بنابراین فرهاد عزیزم، اگر شما با من مخالفی که من نمیدونم سر چی، ولی من با شما کاملا موافقم. در مورد دوست عزیزمون شهرام که فرمودن خوشبینی بیش از حد، نه، من هم خوشبینی بیش از حد نیستم، من هم خودم رو فریب نمیدم. سوال اصلی اینجاست که ما باید بالاخره چه کار بکنیم. ببینید، ما در شرایطی هستیم که الان مثلا در مصر ما شاهد هستیم مردم سه هفته است در خیابون ایستادند، دارن مقاومت میکنند به هزینه گزاف. حالا از درستی و نادرستیش بگذاریم، از وقایعش بگذاریم که حرف بسیاره. خب در شرایطی هستیم که بخشی از مردم ما حاضر نیستن هزینه بدن. متاسفانه میزان رشد در واقع فرهنگی، میزان تحصیلات در جامعه ما به نسبت کشورهایی که متمدن هستند و جهان اول محسوب میشن، میزان متوسط تحصیلات پایین تره، میزان روزنامه های ما پایین تره. حاکمیت به قصد و به عمد هم در این دوره و هم در ادوار گذشته در واقع سعی کرده نهادهای مدنی رو سرکوب بکنه، جامعه رو یک نوع جامعه بی‌سر بکنه. در این شرایط یا ما مجبوریم، یک دوراهی است، از تنها منافذ موجود که حاکمیت خواسته یا ناخواسته ایجاد میکنه استفاده بکنیم، یا مجبوریم در استیصال و در واقع ناامیدی مطلق فرو ببریم. من گزینه اول رو توصیه میکنم. این به معنی خوشبینی من نیست، این به معنی این نیست که من تصور میکنم فردا ایران گلستان خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، البته از طرف دیگه هم حالا آقای محمد، اجازه بدیم بریم نظر آقای توفیقی هم بپرسیم. حالا اینو می‌خواستم بگم که از اون طرف آقای محمد هم نوشته در صفحه فیسبوک اون که با نظر شما در واقع موافق بوده و نوشته به نظر من باید کمی صبر داشته باشیم تا برنامه‌های رئیس جمهور و نحوه عمل آن را ببینیم، اشخاص مهم نیستن. به هر حال این تفاوت نظرها وجود داره بین شنوندگان ما، بین مخاطبان ما، مردم ایران در واقع. آقای توفیقی، در مورد همین صحبت که الان گفتم محمد گفته، شما چی فکر می‌کنید؟ اینکه باید صبر داشت و دید که برنامه آقای روحانی در نهایت چه خواهد بود؟
ببینید، من واقعا برای آقای مهدوی آزاد آرزوی صبر میکنم، به خاطر اینکه خب طبیعی هم دیدگاهایی که ایشون مطرح میکنن بیشتر از زاویه اصلاح از درون و از این زاویه‌ای هستش که به هر حال باید فرصت داد و از فرصت‌هایی که به وجود میاد استفاده کرد. منتها ببینید آقای بغرادی، من یک دیدگاهی دارم و اون هم به این ترتیب میخوام مطرحش بکنم که اگر فرصت‌های مختلفی در زمان‌های متفاوتی به وجود اومد و اساساً ما همه این فرصت‌ها رو در مقطع‌های مختلف از دست دادیم، باید یک مقداری در روش‌ها و در استراتژی‌ها بازبینی‌های انجام داد. این هم ناظر به این موضوع هستش که ببینید مثلا ما یک زمانی میگفتیم که بحث شرکت در انتخابات یا حضور در انتخابات به صورت یک استراتژی این رو مطرح میکردیم، اما وقتی که عملا دیگه این استراتژی پاسخگو نیست و اگر وضعیت به گونه ای باشه که شما هر اقدامی که انجام میدید به نوعی به حریفتون و به رقیبتون دارید کمک میرسونید، به نظر من اینجا باید یک مقداری با هوشیاری بیشتر برنامه ها رو مطرح کرد. اون چیزی که آقای مهدی‌آزاد مطرح می کنن تحت عنوان این که به هر حال باید کاری کرد، مردم مثلا در مصر در خیابان هستن، من میخوام اینو خدمتتون بگم، به هر حال حرکت های اجتماعی متناسب با شرایط روز باید تغییراتی در اون ایجاد بشه و در این حال این رهبران هستن که تا حدود زیادی میتونن تعیین کننده باشن که چگونه از این قدرت اجتماعی.
کدوم رهبر الان مد نظر شماست؟
بله، من اتفاقا جز کسانی بودم که همیشه موافق بودم با اینکه ما قدرت اجتماعیمون رو به رخ حریف بکشیم و از اون استفاده بکنیم، منتها این استفاده از قدرت اجتماعی به نظر من یک راه و روشی داره و البته هزینه هایی که به هر حال اگر ما بیایم هزینه هایی که امروز به مردم ما، به مملکت ما و به کیان ایران وارد میشه مقایسه بکنیم با هزینه هایی که مثلا حرکت های خیابانی میتونه ایجاد بکنه، میبینیم که واقعا هزینه ی حرکت های خیابانی به مراتب کمتر خواهد بود از این اتفاقاتی که امروز در مملکت ما میفته و به نوعی مردم و ایران امروز به یک فلاکت دچار شدن.
آقای توفیقی عزیز، اجازه بدید خیلی سریع یکی دو تا شنونده رو بگیریم در آخر. آقای مهدوی‌آزاد، هم شما و هم آقای توفیقی وقت خواهید داشت خیلی کوتاه که بحث رو به خاتمه برسونیم. آقای بهروز از تهران، سلام میکنم به شما، در 30 ثانیه خواهش میکنم بفرمایید.
درود بر شما. من فکر میکنم مجلس کلیت کابینه آقای روحانی رأی داد و تنها 3 تا از نماینده ها را نیاوردن. به نظر من آقای روحانی میتونه کارش رو شروع کنه و هیچ مانعی برای دولت وجود نداره که در واقع به مطالبات مردم پاسخ بده و در سیاست خارجی هم اگر کشورهای غربی صادق باشن، آقای روحانی میخواد واقعا مذاکره جدی کنه تا ابهامات برداشته بشه.
پس به نظر شما، یعنی در واقع شما نظر خوشبینانه ای دارید نسبت به کابینه آقای روحانی. ممنونم از شما آقای بهروز عزیز. اجازه بدید محسن رو هم از کرمانشاه بشنویم خیلی سریع. محسن عزیز، نظر آقای بهروز رو شنیدید، نظر شما چیه در 30 ثانیه خواهش میکنم.
بله، سلام میکنم به شما و همه شنوندگان. با تقریبا صحبت شنوانده قبلی و تنسیل امروز محصول هستم. به نظر من با انتخاب آقای روحانی موج امید در میان مردم به وجود اومده. ما باید یه فرصتی به دولت جدید بدیم. الان کاری که به نظر من بعد کارشناس شما انجام میده قصاص قبل از جنایته. من نسبت به ترکیب کابینه و اون کلیت یا آقای روحانی به مجلس فرستادم که تقریبا هم رأی آورد به غیر از 3 نفر و چینش این اعضا به نظر من کارایی داره. ما باید
ممنونم از شما آقای محسن عزیز. لب به کلام شما رو متوجه شدیم. من ممنونم از شما. آقای مهدوی آزاد، 1 دقیقه وقت داریم در انتهای برنامه.
ثانیه های آخر برنامه شرایط اظهار نظر شهروندان به سود من چرخید، ولی صرف نظر از شوخی، ما باید از فرصت به وجود اومده استفاده کنیم. اصلا بحث خوشبینی نیست، اصلا نمیگم خودمون رو فریب بدیم. جمهوری اسلامی چیزیش عوض نشده، انقلابی رخ نداده، اتفاق شگرفی نیفتاده، ولی یک فرصت و روزنه کوچک به وجود اومده. از این فرصت باید استفاده کنیم. در سیاست خارجی دولت راه بسیار طولانی داره، اصلا اینطوری نیست که تحریم ها 1 روز 2 روز برداشته بشه، اما در حوزه اقتصاد و سیاست داخلی ما به زودی زود شاهد در واقع شواهد بهتری خواهیم بود. حداقل این هست که بخشی از خسارت هایی که آقای احمدی نژاد به ما زد رو دیگه شاهدش نخواهیم بود.
من
تصور میکنم منتظر بمونیم و همچنان پای در صحنه بمانیم برای حرکت های بعدی.
ممنونم از شما، متشکرم. آقای توفیقی عزیز، 1 دقیقه وقت داریم.
بله، بله البته من نمیخوام واقعا به امیدی که در ذهن مردم ایجاد شده شبهه‌ای وارد بکنم. البته داستان امیدواری مردم ما داستان قدیمی هستش و سر به افسانه و اساطیر میزنه. از زمانی که ما رستم داستان رو برای در واقع به جنگ توران و ایران بردن خلق کردیم تا امروز که منتظر یک در واقع معجزه یا قهرمان هستیم، این داستان امید ادامه داشته. من فقط بحثم این هستش که این امید تبدیل نشه به یک زمینه و بستری برای تداوم استبداد دینی موجود که در طول سالیان گذشته بر مملکت ما در واقع سایه انداخته و به نظر میاد که از این قدرت و توان برخورداره که هر روز به شکل خودش رو بازسازی بکنه. در 76 بعد از اصلاحات خودش رو بازسازی میکنه، بعد از 88 خودش رو بازسازی میکنه و امروز ما مراقب باشیم که دوباره یک بار دیگر با این امیدمون به بازسازی استبداد کمک نکنیم.
ممنونم از شما آقای توفیقی عزیز، محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه و عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب از احزاب اصلاح طلب، و آقای مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان. من نیوشا بغراتی هستم، تشکر میکنم از شما که همراه ما بودید. متشکرم از سید امیر و آزاده توکلی در اتاق فرمان و ازتون دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه شنونده ی